افغانستان، خلق ثروت در افغانستان، ایجاد اشتغال، توسعه صنایع در افغانستان رو در برنامه کاری خودمون داریم که یک قدرت خرید در خرید مردم افغانستان و رفاه در کشور افغانستان بالا بره، که این موضوع باعث ایجاد یک ساختار در مهاجرت مرکوز از ایران به افغانستان خواهد شد که تبعات اونو که همین روزا همه ما حس میکنیم در داخل ایران بابت حضور خیلی زیاد دوستان افغانمون به خاطر مسائل امنیتی در کشور افغانستان، واقعا تاثیر رفاهی در حتی در داخل ایران برای مردم ما هم خواهد داشت.
مهدی جوانمرد قصاب تصریح کرد که بحث ایران و افغانستان از نظر ابعاد اقتصادی و تجاری بحث خاصی است، به طوری که این بحث در صادرات و واردات نمی گنجد و تنیدگی اقتصادی دو کشور تا حد زیادی بالاست. همون گونه که وزارت سمت و سازمان سرمایه گذاری اعلام کردند، بسیاری از سرمایه افغانها در این مقطع تاریخی به ایران منتقل شده، چرا که ایران از نظر زبان، فرهنگ، آداب و تجارت دارای اشتراکات زیادی با افغانستان و تجار این کشور است. حتی ایران به منزله خانه دوم تجار افغانستانی در نظر گرفته می شود و اونا به انجام فعالیت های تجاری در ایران و با ایران می پردازند. مشاور نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در بخش دیگر از این گفتگو تصریح کرد بسیاری از تاجرانی که به کشورهای اروپایی و ترکیه به منظور انجام تجارت مهاجرت کردند، خواهان بازگشت به ایران برای تولید هستند. در همین راستا و در این مقطع راه اندازی دفتر نمایندگی ویژه ریاست جمهوری در امور افغانستان نقطه قوتی برای ساماندهی تصمیم گیری ها و خروج از جزیره ای عمل کردن است. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
مراده هم به جوی مرتبانی که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خرش که خواهد شد بگویید ای حبیبا که خواهد شد بگویید ای حبیبا رفیق بی کسان یار غریبان مگر خضر مبارک بیدراند زیان نتش کاری گشاید
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همچنان افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. پیکرهای مطهر 11 شهید حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز عصر امروز در مشهد مقدس تشییع و در حرم رضوی طواف داده شد. پیکر پاک 11 شهید حادثه تروریستی روز چهارشنبه گذشته در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ عصر امروز از میدان بسیج تا حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام روی دست هزاران نفر از مجاوران و زائران تشییع شد. سید جواد وحیدی ریاست جامعه روحانیت امامی هرات که در مراسم تشییع پیکر پاک شهدا حضور یافته بود گفت که ملت بزرگ ایران و خیلی عظیم مهاجران افغانستانی از اقوام و مذاهب مختلف شیعه و سنی همچون ید واحده علیه تکفیر و ترور دوشادوش هم در مراسم تشییع شرکت کردند و این پیام را می رسانند که همه در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی در کنار هم هستند و توطئه‌های دشمنان نمی توانند در صفوف آنها رخنه ایجاد کند. وی افزود که به حمدالله مهاجرین افغانستانی در شهر مشهد مقدس از ساعت اولیه امروز در کنار ملت شریف ایران حضور گسترده‌ای دارند و زن و مرد مهاجر در کنار برادران و خواهران انصار که میزبان 40 ساله همسایگان خود بودند حضور داشتند. هنگام ورود پیکر شهدا و خانواده‌های آنان به مشهد مقدس نیز مراسم استقبال با حضور والی خراسان رضوی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، فرماندار و شاروال مشهد، فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش و جمعی از مقامات نظامی و اداری در میدان هوایی بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد. یادآور می شود که قبل از ظهر امروز نیز در شهر شیراز پیکرهای پاک شهدا از میدان امام حسین به سمت حرم مطهر شاه چراغ با حضور مردم عزادار تشییع شده بود. پیکر شهدا پس از تشییع در مشهد به شهرهای زادگاه آنها منتقل می شود و 6 شهید شیرازی نیز در حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام به خاک سپرده می شوند. روز چهارشنبه 4 عقرب فرد تروریست مسلح با ورود به حرم مطهر شاه چراغ شهر شیراز زائران را برگبار گلوله بست که در این حمله تروریستی 13 نفر شهید و 30 نفر دیگر زخمی شدند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد مردم با حضورشان همواره آمریکا را تحقیر و بارها ثابت کردند که به فرموده امام خمینی رحمت الله علیه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام در شیراز ضمن تسلیت شهادت جمعی از مردم مظلوم ایران در سومین حرم اهل بیت با محکومیت شدید این جنایت وحشیانه و اقدام پلید گفت که انقلاب شکوهمند اسلامی با شرارت تعداد معدود فریب خورده هرگز آسیب نخواهد دید. سردار سلامی حضور با شکوه مردم شیراز در مراسم تشییع شهدای حرم شاه چراغ علیه السلام را شکست قطعی دشمنان قسم خورده ایران دانست و گفت که حضور در صحنه مردم آگاه و بصیر ایران تیر خلاص را به سینه آمریکا، اسرائیل و دیگر دشمنان خار و زبون می نشاند. فرمانده کل سپاه با بیان این که توطئه و اغتشاشات اخیر محصول رژیم صهیونیستی است تاکید کرد آنها شکست‌های بزرگی از ملت در 43 سال گذشته دریافت کردند. سردار سلامی با بیان این که وقتی آمریکا ملت ایران را تحریم کرد و دارو و اجازه صادرات و واردات نداد، مردم در میدان پاسخش را دادند، گفت که قهرمان مبارزه با تروریسم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را نوجوان مردانه در عراق شهید کردند، پایگاه آمریکایی را هدف قرار دادیم و نتوانستند پاسخ دهند و با ثابت شد که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. سردار سلامی گفت که آمریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی و آل سعود خسته و شکست خورده نفوذ و قدرت سیاسی و معنوی ایران عزیز را در سرزمین‌های دوردست دیدند و متوجه شدند بر ملت ایران نمیتوانند فائق آیند و آنها پس از شکست‌های پی در پی به این فکر افتادند تا به جوانان کشور آسیب بزنند. سخنگوی حکومت موقت طالبان در پایان اجلاس کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان بر تحرک اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان تاکید کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در پایان اجلاس دو روزه در ترکیه با عنوان کمک بشردوستانه به مردم افغانستان بر تحرک اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان تاکید کرد. در این نشست بر ادامه کمک‌های بشردوستانه، همکاری‌های عمرانی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان تاکید شد. ذبیح الله مجاهد هفته گذشته به منظور شرکت در نشست علمای کشورهای اسلامی به ترکیه رفته بود و در این سفر با برخی تاجران افغان مقیم ترکیه دیدار و گفتگو کرد. وزارت دفاع دولت موقت طالبان تعداد نیروهای مسلح افغانستان را 150 هزار نفر اعلام کرد. لطیف الله حکیمی که در رأس وزارت دفاع دولت موقت طالبان قرار دارد گفت که تعداد نیروهای نظامی افغانستان تحت کنترل این گروه که همکنون به 150 هزار تن رسیده است در آینده افزایش خواهد یافت. حکیمی افزود که افرادی که برای طی دوره نظامی در خارج از کشور حضور دارند پس از برگشت به افغانستان و فراگیری درس‌های عقیدتی جذب ارتش شده و به این ترتیب تعداد نیروهای نظامی افزایش خواهد یافت. این مقام طالبان ارتش افغانستان تحت سلطه این گروه را قدرتمندتر از قبل توصیف کرد و گفت که ارتش کنونی افغانستان از توانایی دفاع از منافع ملی کشور برخوردار است، در صورتی که ارتش قبلی مدافع منافع غرب بود. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان بر ضرورت ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان افغان تاکید کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در رشته توییت نوشته است که خانم روزا اوتونبایووا رئیس جدید این نهاد با تازگی در سفر به ولایت کاپیسا بر ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان تاکید کرده و گفته است که افغان‌ها نباید احساس کنند که تنها گذاشته شدند. برنامه انکشافی ملل متحد دو هفته پیش گزارش داده بود که تا اواسط امسال 700 هزار نفر در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. پیش از این سازمان بین المللی کار در اوایل امسال گفته بود که از زمان سقوط جمهوریت بیش از 500 هزار نفر در افغانستان بیکار شدند. به گفته این سازمان زنان آسیب‌های شدیدتری را متحمل شدند و کارمندان زن در بسیاری از ادارات حضور ندارند. گزارش حاکی از آن است که 65% از کارگاه‌ها و شرکت‌های کوچک عذرخواهی میکنند و شرکت های کوچک کارگران و کارمندان خود را از کار برکنار کردند. حملات تروریستی در پاکستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان 51% افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌های صلح پاکستان در گزارشی از افزایش حملات تروریستی در این کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان خبر داد. این مرکز در گزارش خود اعلام کرد که خطرات دولت طالبان در کابل کاملا برای پاکستان آشکار است، به طوری که در یک سال گذشته از زمان به قدرت رسیدن این گروه شاهد افزایش 51% حملات تروریستی در این کشور بوده ایم. در این گزارش آمده است که از 15 اوت 2021 تا 14 اوت 2022 250 حمله تروریستی در پاکستان رخ داده است و در این حملات 433 نفر کشته شده و 719 تن دیگر زخمی شدند. مرکز پژوهش‌های صلح پاکستان افزود که این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل از 15 اوت 2020 تا 14 اوت 2021 165 حمله تروریستی در پاکستان انجام گرفته بود. در این حملات 294 نفر کشته و 598 تن هم زخمی شدند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. اوقات خوشی داشته باشید. وقت شما بخیر.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی. زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بنام یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام و درود بر شما شنوندگان جان. باز هم از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. موضوع بحث امروز ما اهمیت بهداشت و سلامتی هست. با ما همراه باشید. عزیزان، تمامی اصول و اسلوبی را که در راستای سلامت بدن انسان و جسم او به کار می رود بهداشت ظاهری می گن و پیامبر اعظم صلوات الله علیه در این مورد نیز بهترین الگو و اسوه انسان هاست. اینک به بخشی از مصادیق طهارت و بهداشت که در کلام پیامبر اکرم صلوات الله علیه آمده به اختصار اشاره می کنیم. طهارت و پاکیزگی لباس آدمی آنقدر دوستان مهم هست که قرآن کریم در این خصوص به پیامبر اکرم صلوات الله علیه توصیه می کند که لباست را پاکیزه کن. آیه 4 از سوره مدثر. در روایتی دیگر آمده که پیامبر خدا صلوات الله علیه از ژولیدگی و پریشانی تنفر داشت و می فرمود لباس خود را تمیز کنید و موهای خود را کم نمایید و آراسته و پاکیزه باشید. مرحوم علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن هم میگه که اکثر لباس‌های پیامبر سفید بود و خود حضرت می‌فرمود بزنده‌هایتان لباس سفید بپوشانید و با آن مردگانتان را دفن کنید. لباس سفید به لحاظ رنگ روشن آلودگی‌ها را بهتر نشان می‌دهد و انسان نسبت به پاکیزگی آن سریع‌تر اقدام می‌کند. در سیره عملی حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه آمده است حضرت تمیزترین و پاکترین مردم بود. در مسواک زدن و برس دندان وسواس عجیبی داشتند. همیشه سر و رویشان پاکیزه بود. موهایشان را شانه می کردند و همواره بوی خوش از ایشان به مشام می رسید است. از برخی روایات چنین استفاده می شه که مراعات کردن اصول بهداشت ثمرات و نتایجی در پی داشته که بعضی از آنها عبارتند از طولانی شدن عمر، بالا رفتن سطح سلامت و توانایی بشر، تأمین رفاه جسمی و روانی، جلب رضایت و دوستی خداوند، تکمیل شدن ایمان، احیای قلب یا همان زنده نگه داشتن قلب، بی‌نیازی از طبیب و پزشک، برکت در رزق و روزی و جلوگیری از تهی‌دستی و فقر و از بین رفتن کسالت و تنبلی است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام تقوی.
اسلام در رابطه با لباس آقایون، لباس خانوما، نحوه پوشششون چه نظر و دیدگاهی داره؟ جالبه که می‌خوام یک سری روایاتی رو از امامان معصوم بهتون بگم، مطمئنم خوشتون میاد. ببینید اسلام عزیزمون میگه که وقتی که میخوای وارد جامعه بشی معطر باش. معطر باش. عذرخواهی میکنم، نباید بدن بوی بد بده که دیگران رو اذیت بکنه. دو، موهاتو مرتب کن، اصلاح کن سر و صورتمو، شانه زدن موی خودمو. یا خانم ها اگر میخوان جایی برن، مهمانی برن، به خودشون برسن. ما میخواییم مثلا توی اجتماع حضور داشته باشیم، یک آقایی میخواد بره ادارهی، سرکاری، مغازهی، نباید خیلی با یک سر و صورت جولیده توی جامعه باشه. سه، لباس تمیز باشه. چقدر خوبه که حتی اگر شغل یک فردی توی کارخونه یا مکانیکی هستش، لباس کار خودش با لباسی که از خونه تا محل کار میخواد بره متفاوته. لباس تمیزی داره، مرتبه و شخصیت سالمشو داره تعریف میکنه. روایت چهارم استحمام و بهداشت بدن هستش. میدونستید که ما در واقع وقتی که خودمون یک سری رفتارها رو انجام میدیم، در واقع داریم این رفتار رو توی خانه خودمون، منزل خودمون، به صورت یک رفتار تربیتی به فرزندان خودمون داریم انتقال میدیم و این خودش غیر مستقیم کاملا ارتباط با اجتماع داره. بگذاریم که بعضی اوقات توی مثلا یک سری محافل عمومی، اداری، یا بعضی جاها توی کلاس دانشگاه یا مساجد، جاهای مختلف، یک سری افرادی شاید، عذرخواهی میکنم، از بوی عرق بعضی از افراد اذیت میشن، در حالی که اسلام بسیار تاکید میکنه که استحمام باید مرتب باشه، حمام رفتن باید مرتب باشه. بعدی گرفتن ناخونها. مستحبه که هر جمعه ناخون کوتاه شه، نگذارم که خیلی بلند بشه، بعد ماهی یک بار که بعد شاید کثیفی زیر ناخونها باشه. ظاهر زیبایی هم نداره، تو بهداشت خودم هم تاثیر منفی داره اگر ناخون بلند باشه. روایت داریم وقتی که از خونه میخوای بیای بیرون، قبل از اینکه خارج بشی آینه رو ببین، بعد بیا بیرون. یه موقعی شاید موی من نامرتب باشه، یه نقصی توی صورتم باشه، لکه روی صورت باشه، اسلام میگه که اول به آینه نگاه کن بعد بیا بیرون، تا بتونی هرچی نقص کم کنی توی خودت، لباس خودتو مرتب کنی. اصلا شاید لباس من چروکه، نیاز به اتو داره، اتو کنم بعد بیام بیرون. داشتن لباس‌های مختلف، این خیلی زیباست. ما روایت داریم که از امام صادق علیه السلام که لباسی رو باید داشته باشی توی خونه، لباسی رو باید داشته باشی برای کار، لباسی رو باید داشته باشی برای مهمانی، لباسی رو باید داشته باشی برای کاری که، جلساتی که با عموم مردم بیرون داری. و حتی سیره امامان معصوم ما اینه که اگرچه لباس ساده داشتن خودشون، ولی اگر مهمانی میرفتن لباسهای شیکی میپوشیدن.
زندگی منشوریست در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش، آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
عزیزان، یکی از مصادیق رعایت بهداشت و پاکیزگی شستشوی دهان است. هرگاه شخصی بخواهد در اماکن عمومی حاضر شود، بهتر است که در بهداشت لباس و ویژه دهان و دندان خود بکوشد و خوشبو باشد و اجازه ندهد که بوی بد دهانش دیگران را آزار دهد. نقل شده که انگامی که خداوند حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه را به پیامبری برگزید، توسط جبرئیل سفارش مسواک و خلال کردن را به او وحی کرد. امروز هم ثابت شده که رعایت بهداشت دهان و دندان یکی از فاکتورهای مهم سلامت انسان هست و بسیاری از آلودگی ها و میکروب ها از این طریق وارد بدن می شوند. پیامبر خدا صلوات الله علیه نیز نسبت به این مسئله اهمیت فوق العاده نشان دادند. حضرت در بیانی فرموده است: دندان ها را تمیز کنید زیرا مایه نظافت است و نظافت مایه ایمان و ایمان همراه صاحبش در بهشت است. و در جای دیگری فرموده است دهانهای شما معبر قرآن است، آن را با مسواک پاک کنید. همچنین درباره تمیز کردن دندانها می فرماید خلال کنید، زیرا خلال کردن دهان را تمیز می کند و مایه سلامت لثه است. شنوندگان عزیز ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید جهانی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیو خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمتی یکایک شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شام شما بخیر و شادی باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت با شما عزیزان همراه هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند از آیات قرآن مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکراری ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکراری خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشب ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
$43 میلیون بانک رشد آسیا برای بهبود راه‌های جنوب تاجیکستان. دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس شورای اروپا. و انعقاد تفاهم‌نامه میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه پزشکی ابوعلی ابن سینا تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بانک رشد آسیا برای بهبود امنی راه‌های جنوب تاجیکستان به این کشور بیش از $43 میلیون کمک مالی ارائه می‌کند. بانک رشد آسیا کمک مالی اضافه به مبلغ 43.2 میلیون برای بهبود امنی راه‌های جنوب تاجیکستان تصویب کرد. یوگن ژوکوف، مدیر کل بانک رشد آسیا و آسیا مرکزی و غرب، با اعلام این مطلب گفت که بخش‌های این کمک رایگان برای گسترش دسترسی زنان به فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی هزینه می‌شود و افزود با توجه به کوهستان بودن و کمبود دسترسی به دریا و حمل و نقل روش نیافت، جاده‌ها در جابجایی افراد و کالا در تاجیکستان نقش کلیدی را ایفا می‌کند. بنابر سخنان ژوکوف، بانک رشد آسیا برای بهبود کریدور کلیدی جاده بین المللی و کمک‌های همه‌جانبه ارائه کرده است و اکنون در حال تقویت شبکه‌های جاده‌های داخلی است. با مبلغ ارائه شده 40 کیلومتر از جاده آخمزار تا باختر ولایت پرجمعیت ختلان تاجیکستان بازسازی خواهد شد. خاطر نشان شد که این کمک مالی رایگان مکمل کمک رایگان دیگر با مبلغ 67.5 میلیون دلار است که در سال 2020 برای بازسازی بخش‌های جاده‌های دنگره، آخمزار و هولبوک کنگورد رشد سیستماتیک مدیریتی دارایی جاده ها و بهبود دسترسی زنان به امکان اقتصادی و اجتماعی تصویب شده است. شرکت برشنای افغانستان از 33 میلیون دلار بدهکاری به تاجیکستان فقط تاکنون 5 میلیون دلار را پرداخت کرده است. در 6 ماه امسال 734 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر شده است. در 9 ولایت افغانستان از برق تاجیکستان استفاده میکنند. صدای عمر از امزاده رئیس شرکت برق تاجیکستان و امین فرهنگ از مسئولان شرکت برق برشنای افغانستان را بشنوید.
کارگاهی میشته که پرداختی هم که برق چرا که کن کارگاه نمیشته از میلیون دلاری ترانسپورت تصویب میکرد، اما مرگیده با مرگیده در نظر است که در دور نزدیک از جنیب شرکت برشنا این مشکلی ها حل کرده میشوند و صادرات مبلغ انتقال مبلغ به شرکت برق تاجیک عملی میگردد.
موضوع تجارتی است. تاجیکستان برق خود به افغانستان به فروش میرساند، افغانستان نسبت به اینکه برق کمبود داره خریداری میکنه و در این معاملی تجارتی طرف این باید از معاملیت خود پابند باشند و طرف افغانی باید از پول برق را به او طرف تادیه کنه و اونا برق برسانند. و اگر یک طرف این معامله صدمه میبینه و عملی نمیشه، در اون صورت معامله از بین میره.
رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار رئیس شورای اروپا در شهر آستانا گفت اتحادیه اروپا جایگاه خاصی در سیاست خارجی این کشور دارد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست آسیای مرکزی اتحادیه اروپا در پایتخت قزاقستان با شارل میشل رئیس شورای اروپا دیدار گفتگو کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در جریان این دیدار گفت اتحادیه اروپا از موقعیت ویژه در سیاست خارجی تاجیکستان برخوردار است. طرفین ضمن ابراز رضایت از سطح رشد همکاری، چشمانداز روابط در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت شرکت‌های مشترک و ارائه کمک‌های فنی و مالی به حوزه‌های اولویت‌دار اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان بررسی کردند. دو طرف همچنین در مورد مسائل مربوط به حمایت‌های مالی برای رفع پیامدهای ویروس همگیری کرونا گفتگو کردند. در این دیدار بر ضرورت ایجاد همکاری در زمینه‌های صنعت، معدن، ساخت زیرساخت‌ها، کشاورزی، گردشگری، آموزش و بهداشت تأکید کردند. دو طرف همچنین مسائل مربوط به تقویت مشارکت با اتحادیه اروپا در تأمین مالی طرح‌های اقتصاد سبز، اقتصاد دیجیتالی، ایجاد پارک‌های فناوری، فناوری‌های دیجیتالی و معرفی سیستم تجارت الکتریکی در تاجیکستان را بررسی کردند. موضوع امنیت در آسیای مرکزی در این نشست نیز بدون توجه نماند. ضمن اینکه در این زمینه عنوان شد که اتحادیه اروپا از تاجیکستان در تقویت مرزهای خود با افغانستان حمایت خواهد کرد. حلیمه ناصرآوا 19 سال پیش در چنین ایامی درگذشت. وی هنرمند تئاتر، کارگردان و گوینده رادیو بود. صدای حلیمه ناصرآوا گوینده فقید رادیو، آبیجان سعیدزاده مؤلف کتاب عمر با رادیو، شهاب الدین حق نظر پیشکسوت رادیو و خیرالدین ابراهیم گوینده رادیو را بشنوید.
هر کجا رویم از پس من بچه‌ها جمع می‌شدند، می‌گفتند که یک تنیم تئاتر بچه های دیگه جا برویم، یک تنیم تر تیله داده بچه ها جمع می شدن، می گفته من این اپا افسانه می خواند. بعد همیش گر جمع می شدن، بعد اپا خاله با ما افسانه خواند. بعد من افسانه های میدانستگی من می خواندم، نه اونقدر افسانه ها، همون خواندگی کتاب به خواندگی حکایه ها دیگر های افسانه کرده می خواندم.
مثلا این یک تیمین را به شما ببینیم، مثلا برای هر گفتو را گوش کرده، مثلا برای وجه شناسنامه پاسپورت نوشته معین کرده است که مثلا خب همین تئاتر در نزد میکروفون سوزنین شاهی از کدام تئاتر ثبت شده است، از روی پیس کی ثبت شده است، کدام سال ثبت شده است، مؤلفی یا به صحنه گذارنده تئاتری کی است. خب برای رادیو مثلا را مطابق کردگی آماده کردگی کی است، کی اینا ترجمه کردگی، در کدام نقش کی ها اجرا کرد، رول بازیدن، همه همینو مهنت و زحمتی هنرپیشه شایسته تاجیکستان حلیمه نصیب‌الدین است. ما با اطمینان گفتم میتونم که در دراماتورگی تاجیک، خب در ادبیات تاجیک، ادبیات جهانی که به زبان تاجیکی ترجمه شده است، من باور دارم که قریب نیست اثری که هنرمند شایسته تاجیکستان حلیمه نصیبولینه آیا برای رادیو موافق نکرده باشه. از همین خاطرم امروز ما با گذشت سال ها میبینیم وقتی که به یک فهرست تبدیل میدهیم میبینیم که مثلا یک کس چقدر شاهکاری ها کرده است.
علیمه نصیبولینا به هر کاری که میکرد دلش میسوخت. بعد از همه عجیبش همین که او میشناخت که در هر یک انسان چه خصوصیت و چه خصلت دارد و مخصوصا اکتیاران چقدر آنسانان و صدای کدامش به وی سازگار است به نامش چی به رادیو. از این جهت بعد او خزینه را آفرید، خزینه ادبی پره نصرانجی او است. از این رو وی زن را همیشه به نیکی یاد میکنیم.
یک نمایشنامه داشتیم با نام خانه شعرانی میدان غریب که حالا هم در خزینه طلایی رادیو محفوظ است. از رادیو همون نمایشنامه نوشتن ثبت کردن آمدن. یک زنی بسیار هم حلیم و مهربان و بعدن استادی اساسی من همچون مادر برای من راهنمایی میکردن هنرپیشه شایسته تاجیکستان حلیمه نصیبولینا همین نمایشنامه ثبت کردند. بعد از ثبت همون نمایشنامه من دعوت کردند و گفتند که خیرالله من یک تکلیف دارم، شما راضی هستید و همین. من گفتم چی تکلیف؟ گفتم که میدونید جای شما اصلا رادیو، شاید که صدا پسند آمد یا من نمیدونم از کدام جهت که گفتن اگر خواهی ما گپ زنان میکنیم و توی به رادیو میگذارونیم. یک دو روز فکر کردم و رفتم رادیو.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تأکید کرد مردم با حضورش همواره امریکا را تحقیر و بارها ثابت کرد که با فرمانده امام خمینی رحمت الله علیه امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. سردار سرلشکر حسین سلامی در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام در شیراز ضمن تسلیت شهادت جمع از مردم مظلوم ایران در سومین حرم اهل بیت با محکومیت شدید این جنایت وحشیانه و اقدام پلید گفت انقلاب شکوهمند اسلامی با شرارت تعداد معدود فریب خورده هرگز آسیب نخواهد دید. سردار سلامی حضور باشکوه مردم شیراز در مراسم تشییع شهدای حرم شاه چراغ را شکست قطعی دشمنان قسم خورده ایران دانست و گفت حضور در صحنه مردم آگاه و بصیر ایران تیری خلاص را بر سینه امریکا، اسرائیل و دیگر دشمنان خار و زبور می نشاند. فرمانده کل سپاه با بیان این که توطئه و اغتشاشات اخیر محصول رژیم صهیونیستی است تأکید کرد آنها شکست بزرگ از ملت در 43 سال گذشته دریافت کردند. سردار سلامی با بیان این که وقتی امریکا ملت ایران را تحریم کرد و دارو اجازه صادرات و واردات را نداد مردم در میدان پاسخ را دادند. گفت قهرمان مبارز با تروریسم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را نوجوان مردان در عراق شهید کردند. پایگاه امریکا را هدف قرار دادیم نتوانستند پاسخ دهند و با ثابت شد امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. نگاه گذرا به رفتار محافل سیاسی و رسانه انگلیس در حمله تروریستی به بارگاه احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز کینه ورزی و رفتار دوگانه آنها را به خوبی نشان می‌دهد.
نگاهی گذرا به الگوی عملکرد و رفتار محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس درباره حمله تروریستی در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی در شیراز کینه ورزی و رفتار دوگانه آنان را به خوبی نشان می‌دهد. رسانه‌های انگلیسی که چند هفته از اغتشاشات حتی در دورترین نقاط ایران را با آب و تاب فراوان کانون توجه خود قرار دادند نسبت به این جنایت تروریستی و کشتار زائران و نمازگزاران یا بی‌تفاوت بودند یا اخبار کوتاهی از آن را در لابلای دیگر اخبار قرار دادند. اما همزمان و کماکان با هیجان زدگی خاص از تظاهرات و آشوب‌ها در ایران و سوزاندن حجاب اخبار و گزارش در جو پخش می‌کنند. Women in Iran set their headscarves on fire in fear. پیش از این نیز در چند مورد حمله تروریستی در درون ایران سکوت رسانه‌های غربی آشکار بود.
در جریان حمله تروریستی در تهران که چند سال پیش روی داد، رسانه‌های بریتانیایی یا آن فاجعه را منعکس نکردند یا در مقایسه با حمله تروریستی در کشورهای غربی از جمله اینجا در بریتانیا چندان آن را مهم تلقی نکردند.
مقامات انگلیس نیز همچون برخی دیگر از مقامات غربی که در هفته‌های اخیر بارها از آشوب‌ها در ایران حمایت کردند و تلاش می‌کنند خود را حامی و نگران مردم ایران جلوه دهند، با گذشت ساعت‌ها از این حمله تروریستی و تا زمان تولید این گزارش حاضر نشدند عاملان این جنایت را محکوم کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه پزشکی ابو علی ابن سینا تاجیکستان منعقد شد. تفاهم‌نامه همکاری علمی آموزشی، تبادل استاد و دانشجو و برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه ابو علی ابن سینا تاجیکستان با حضور وزیر تندرستی تاجیکستان در مشهد منعقد شد. وزیر تندرستی تاجیکستان در حاشیه خود این تفاهم‌نامه اظهار کرد: تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران دارای اشتراکات زبانی و فرهنگی بسیار است و این باعث افتخار است که زمینه‌های همکاری علمی و آموزشی میان این دو کشور نیز گسترش یابد. جمال الدین عبدالله زاده با اشاره بازدید از بیمارستان ولایت و بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأکید کرد: مشهد یکی از شهرهای شاخص جهان در علوم پزشکی است و بسیار خرسندیم که زمینه رشد همکاری با این شهر فراهم آمده است. محمد علی کیانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم با بیان اینکه ما در راستای تفاهم‌نامه همکاری میان دوشنبه و مشهد و دنبال اجرای شدن توافقات صورت گرفته با ویژه در دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی و همچنین پذیرش بیماران تاجیکستانی در مشهد هستیم. خاطر نشان کرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ماه‌های اخیر تفاهم‌نامه همکاری زیادی را با کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان منعقد کرده است و ما این آمادگی را داریم تا در حوزه‌های آموزشی، علمی، پژوهشی، بهداشت و درمان همکاری‌های مشترک با کشور تاجیکستان برقرار کنیم. شنونده اخبار ورزشی باشید. تماشاگران جام جهانی برای اولین بار می توانند در یک روز دو بازی جام جهانی را از نزدیک ببینند. مسابقات جام جهانی 2023 قطر کمتر از 24 روز دیگر آغاز می شود. تیم ملی فوتبال ایران در این مسابقات در گروهی با تیم‌های ملی آمریکا، انگلیس و ویز رقابت می‌کند. در آستانه آغاز این مسابقات بزرگ فوتبال نشریه اکیپ فرانسه در گزارش به عنوان هدیه ویژه به تاریخ قطر برای تماشاگران جام جهانی از شرایط ایدئال برای هواداران در دوحه خبر داد. این هدیه تاریخی قطر برای تماشاگران جام جهانی این است که به دلیل برگزاری تمام مسابقات در شهر دوحه برای اولین بار در تاریخ جام جهانی تماشاگران می توانند در یک روز بیش از دو بازی را از نزدیک تماشا کنند. تمام مسابقات جام جهانی 2023 قطر در شهر دوحه برگزار می شود و تماشاگران بدون خستگی برای تماشای بازی دوم و با بهتری امکانات می توانند بیشتر از بازی های جام جهانی از نزدیک تماشا کنند. با ابتکار کمیته المپیک و با همکاری فدراسیون دو میدانی تاجیکستان از 16 تا 27 اکتبر در شهر دوشنبه دو آموزشی ویژه مربیان دو میدانی برگزار شد. 20 مربی از مناطق کشور در این دوره آموزش شرکت کردند. در این دوره الکساندر پوریگولنویچ از قزاقستان و یوگن شومورگین از تاجیکستان و مربیان آموزش دادند و شرکت کنندگان در این دوره گواهی نامه یک همبستگی المپیک اهدا شد. و مسابقات باکس قهرمانی آسیا بین زنان و مردان از 1 تا 12 نوامبر در شهر امن اردن برگزار می شود. ورزشکاران از 3 کشور برای شرکت در این مسابقه شرکت خواهند کرد. با گفته کامران فیضاوف، دبیر کل فدراسیون باکس تاجیکستان، با 10 ورزشکار از 5 مرد، 3 خانم، 2 مربی در مسابقات قهرمانی آسیا حضور خواهند داشت. یازده هزار نفر از بانوان تاجیک در دوره های کارگروه کوچک و متوسط دو زندگی تاجیکستان مشغول به کار هستند. توضیحات عبدالرؤوف پولادو، کارمند وزارت صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان و تعداد از کارگران زن تاجیک را بشنوید.
زیاده از 60% محصولات دوزندگی در کشور استحصال شده به خارج کشور صادرات میگردند. محصولات شیم، نیم شیم، کرته ها از متای پختگین و متای جینز، لباس های ورزشی، محصولات کودکانه صادرات کرده میشوند.
ما امروز اومده در اینجا کار و فعالیت داریم و با جای کاری خوب با همه شرایطش مهیا.
من خود دانشجو هستم، در برابر دانشجو بودنم باز با کار مشغول هستم. ما میتوانیم در برابر تحصیل کردنمون باز با کار مشغول شویم.
ما متاها را از کارخانه های متابراری تاجیکستان دسترس نموده موافق درخواست میزاجان اون را تیار کردن پیشنهاد میکنیم.
شش کارخانه ها به سمت کارکرد نخ پخته را تا استحصال محصولات نهایی براه موندن. وابسته به بنیاد پنج مجموعه کارکرد نخ پخته تا استحصال محصولات نهایی در پنج سال آینده، یعنی در دوره اعلان گردن سالهای رشد صنعت کاربری و ادامه داشته، این زمان لایحه پیشکی بنیاد چنین مجموعه ها و انتخاب منطقه ها عملی شده است.
هیئت دفتر منطقه اروپایی سازمان بهداشت جهانی از تاجیکستان بازدید کرد. از سال 2015 هیچ مورد بیماری ملاریا در تاجیکستان مشاهده نشده است. با صدور گواهینامه کشور پاک از ملاریا برای تاجیکستان، هیئت دفتر منطقه اروپایی سازمان بهداشت جهانی از تاجیکستان بازدید کرد. سپتامبر سال 2021 وزارت تندرستی تاجیکستان درخواستی را به مدیر کل سازمان جهانی بهداشت و مدیر دفتر منطقه اروپایی سازمان بهداشت جهانی ارائه کرد تا تاجیکستان را به عنوان یک کشور پاک از ملاریا تایید کند. بر اساس این درخواست، کمیسیه کارشناسی مستقل بین المللی متشکل از پردن آلنسا و فرد بینگان و دکتر هانگ لی نماینده دفتر منطقه اروپای سازمان ملل جهانی بهداشتی از تاجیکستان بازدید کردند و هیئت از مرکز مبارزه با بیماری های گرمسیری دانشگاه پزشکی دولت تاجیکستان، مؤسسه آموزش تحصیلات تکمیلی، کارکنان بهداشت و درمان تاجیکستان و چند بیمارستان بازدید کردند. یکی از ساکنان شمسدین شاهین کدوی کشت میکرد که وزن یکی از آنها به 50 کیلو میرسد. رجب نظیر ساکن روستای ناحیه میگوید که سالهای گذشته وزن کدوهایش تا 20 کیلو میرسید، اما با کار بیشتر روی زمین و استفاده از نوری های مینرالی محصولات آن بهتر شده است.
ای دکه مایده‌تر میشیدم، بو زمین از سه روز چی کردیم؟ بو نوری مینرال بیشتر دادیم، بو ای دکه کلان‌تر شدیم. ما امید نداشتیم که نوزت فهمیدیم که ممکن ای دم کلان شد زمین، بو ای نوری مینرال بوی کنیم، ممکن ای دم کلان‌تر شد. یکی همگی یک جود شنوندگی بود، بیشتر بشونیم، ممکن بو بسیارتر بگیریم. یعنی اگه همین سه دونه شنوندگی بود در زمین، تخمی سه دونه تخمی بود هم اگه.
موفقیت دانش آموز تاجیکستان در المپیاد علمی بین المللی در 9 ماه امسال افزایش یافته است. در 9 ماه امسال 5700 دانش آموز مؤسسات آموزشی عمومی تاجیکستان در المپیاد بین المللی شرکت کردند. این مطلب را رحیم سیدزاده وزیر معارف و علوم تاجیکستان در جلسه هیئت مشورتی وزارتخانه اعلان کرد. وی گفت دانش آموزان در 27 المپیاد علمی جهانی شرکت کردند. وزیر از کسب 1585 مدال توسط معلمان تاجیک خبر داد. وی گفت این تعداد 259 مدال طلا، 593 مدال نقره و 733 مدال برنجی بود. سعیدزاده اظهار کرد تعداد دانش آموزان مدال آور تاجیک نسبت به سال گذشته 938 نفر افزایش یافته است. وزیر افزود 24 المپیاد علمی ملی نیز برگزار شد که 13 المپیاد در رشته های طبیعتی ریاضی و 11 المپیاد در رشته های علوم اجتماعی انسانی برگزار شد. با هدف افزایش تولید محصولات کشاورزی به خصوص غله‌دانه اقدامات خوب اجرا است. امسال در تاجیکستان 198000 هکتار گندم کاشت شده است. فرهدین نبی رئیس اداره اصلاحات نباتات وزارت زراعت تاجیکستان در این باره میگوید:
امروز کشاورزان جمهوری از تمام امکانات استفاده برده برای تامین امنیت خوراکی به حالت حبدامی و ایوم از میدان 289 هزار گکتر، یعنی که در بخش خوجلی دیخوین جمعیتی